سینمایی هم نشستید.
الان دیگه به یاری خدا آمدنه
علائم مرجعیت اینا که نیست،
احتمالا آثار مقدمات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسید به جناب نیچه که یکی از مهمترین فیلسوفان اگزیستانس هست. بیشتر کتاب‌های ایشون هم به فارسی ترجمه شده و از ویژگی‌های این فیلسوف این است که اندیشه‌هاش تأثیر فراوانی بر حیات اجتماعی گذاشتن، تا اونجا که حرکت‌های سیاسی و اجتماعی هیتلر متأثر از اندیشه‌های نیچه هست. کتاب‌هایی که از ایشان به فارسی ترجمه شده، بعضیش یکی تبارشناسی اخلاق است، کتاب فلسفه معرفت و حقیقت است، فراسوی نیک و بد، چنین گفت زرتشت، زایش تراژدی، دجال، اراده معطوف به قدرت، قصه واگنر. درباره نیچه هم بعضی ها کتاب نوشتن که به پنج موردش ما اینجا اشاره کردیم، ولی هم کتاب‌های جدیدی از نیچه به فارسی ترجمه شده که اینجا نیامده و هم درباره نیچه باز کتاب‌هایی نوشتن. ایشون در سال 1844 در یک خانواده لوتری به دنیا اومده و به مناسبت تولد فرزندش پدر نیچه نام فرزندشو فردریک ویلهلم گذاشته، چون زادروز فردریک ویلهلم چهارم پادشاه وقت پروس بوده، بلکه به این خاطر اسم فردریک یا فردریش رو بر فرزند خودش نهاده. پدر نیچه و پدر بزرگ نیچه و عرض کنم خدمتون پدر بزرگ مادرش کشیش بوده، یعنی هم پدر بزرگ هم پدر مادر نیچه و پدر بزرگ مادرش کشیش بوده و در سال 1849 پدر نیچه، یعنی تقریبا در سن 5 سالگی نیچه، در اثر بیماری ذهنی و اختلال حواس از دنیا میره. یک بیماری شبیه بیماری پدر رو هم نیچه بعدن پیدا میکنه و از دنیا میره. به خاطر همین بعضیا میگن این بیماری ارثی بوده. به هر حال مادرش با کمک خواهر و مادر بزرگ و دو خالش نیچه رو تربیت میکنه و در واقع در یک محیط زنانه ای نیچه تربیت میشه، هرچند یک محیط بسیار مذهبی هم بوده. لذا روحیه عاطفی نیچه هم معلومه که روحیه بالایی بوده که در اثر هم محفل زنانه نشأت گرفته. میگن از دوران کودکی متین و درونگرا بوده، به گونه ای که دوستانش او را کشیش کوچک میخوندن. یه مدتی زبانهای کلاسیک و موسیقی رو مطالعه میکنه و درس میگیره، بعد به ادبیات و زبانشناسی و اشعار ادبی و موسیقی علاقه پیدا میکنه. مادرش میگن خیلی دوست داشته که او هم کشیش بشه. در سال 1864 به بن میره و دوران دانشجوییشو آغاز میکنه. آدم بسیار مستعد و تیزبینی بوده. در سن بلوغ در آلمان استاد ادبیات و موسیقی میشه، شعر میسروده و در سن 20 سالگی وارد دانشگاه میشه. بعد از 5 سال دکتراشو میگیره. بعد با فلسفه شوپنهاور آشنا میشه فلسفه شوپنهاور قبلا اشاره کردیم فلسفه شکاکیت بود. لذا فلسفه شوپنهاور خیلی رو ذهن او اثر میذاره و او رو گرفتار شکاکیت میکنه. از طرفی با یک موسیقیدان معروفی به نام واگنر که 60 سالش بوده آشنا میشه و این دو نفر یعنی واگنر و شوپنهاور در شکل‌گیری ذهن او نقش مؤثری داشتن. لذا خودش اولین کتابی هم که می‌نویسه جناب نیچه عنوانش از زایش تراژدی که خانم رؤیا منجم ترجمه کرده و دوران آشناییشو با واگنر 60 ساله و همسر واگنر در این کتاب بیان میکنه. نیچه در طول زندگیش رابطه دوستانه‌ای نمیتونسته با رفقاش برقرار بکنه و میگن از این جهت مشکل داشته، آدم گوشه گیری بوده، گوشه نشینی بوده و عزلتگیر، لذا خیلی اهل رفیق بازی و دوست بازی و همسال اینا نبوده. لذا عرض میکنم مثلا با واگنر 60 ساله رابطه برقرار میکنه و از موسیقی او خیلی استعدادش، خود واگنر آدم متدینی بوده و در واقع گرایش های شکاکیت و نسبی گرای شوپنهاور رو نداشته. میشه گفت در واقع شوپنهاور رو ذهن نیچه تأثیر میذاره و واگنر رو بعد عاطفی، یعنی عقلانیت و بعد عاطفی، این دو بعد نیچه توسط این دو شخصیت شکل پیدا میکنه. علی حالن بعد ظاهرن در اثر حالا بیماری جنون میگن از دنیا میره، بعضن میگن بیماری سفلیس پیدا میکنه در اثر رابطه جنسی که با مثلا یک شخصی پیدا کرده که این بیماری به اون منتقل شد. بعدش هم دیگه حاضر نشد ازدواج بکنه و خودداری هم میکرد از رابطه جنسی با زنان، خاطر همین جهت که این بیماری بهش منتقل شده بود. ولی نوشته هاشو که شما نگاه بکنید میبینید مملو از آرای کفر آلوده و شیفتگیشو نسبت به عقاید شوپنهاور و عقاید کفر آلود شوپنهاور نشون میده و به خاطر همین عقایدش بوده که بعدها جناب واگنر از او جدا میشه و حاضر نیست دیگه مثلا رابطه دوستیشو با او ادامه بده. کتاب دجالی که نوشته سراسر نزاع و ستیز با مسیحیته. البته در این کتاب دجال از اسلام دفاع میکنه. من یادم یه وقتی در همین قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران یه وقتی بحث سکولاریزم رو داشتم، مقایسه اسلام با مسیحیت، بعضی عبارت های نیچه رو اونجا گفتم که تعابیر خیلی بلندی اصلا نسبت به اسلام داره و حمله میکنه به مسیحیت و میگه که یکی از علتهای آسیبهایی که تو دنیای مدرن مسیحیت داره اینه که از اسلام بهره نگرفته و اسلام این آسیبها و آفتها رو نداره. البته دفاعی که از اسلام میکنه دفاع کلامی یا فلسفی نیست، بیشتر یک دفاع جامعه شناختی و کارکردگراییه. در سن 24 سالگی استاد دانشگاه میشه و سخنرانی با عنوان هومر زبانشناس کلاسیک رو در اون دانشگاه در سال 1869 ارائه میده و خیلی علاقه به فرهنگ هومری یونان باستان داشته. عرض کردم قبلا خدمتتون که نیچه علاوه بر این که یک گرایش الحادی داشته و به شدت مسیحیت ستیز و دین ستیز هم بوده، از طرفی فلسفه ستیز هم بوده، لذا همه فلسفه‌های غرب رو نقد کرده، حتی شخصیت‌های مثل سقراط و افلاطون و ارسطو رو. اما از اسطوره گرایی که در دوران هومر بوده قبل از سقراط، از اون دوره خیلی دفاع و حمایت میکنه. و بله دیگه، حالا ارتباطی که با بعضی دختران داشته و اینا، برای اینکه آقایون یه وقت گمراه نشن وارد نشیم، دوستی ایشون با دختر هلندی که بعد در سال 1875 به شکست می انجامه، بعد با دختر روسی در سال 1882 باز آشنا میشه و ازم میپاشه و بعد که دیگه کلن ارتباطش رو قطع میکنه، مخصوصا وقتی ارتباطش با واگنر و سایر دوستاش قطع میشه، دیگه این بیماری های او تشدید پیدا میکنه. مادر و خواهر و دوستانش او رو دیوانه به معنای متعارف دیوانگی و مجنون و جنون تلقی نمی کردن. ولی آی کاپلستون در جلد هفتم میگه تصویر نیچه به عنوان کسی که در اعماق تنهایی و رؤیاها و تخیلات خود میزیست، تنها صورت محقری از او برای کسانی که او را میشناختن مینمایاند. وقتی به هر حال حالت گوشه‌نشین و عزلت‌گیری پیدا کرده بوده، بعضی ها معتقد بودن این خلوت‌گزینی او یعنی سیر و سلوک و گرایش باطنی‌گری و امثال اینا بوده. به هر حال درباره نیچه تفسیرهای کاملا ضد نقیضی وجود داره. از یک طرف یه دیو رو به خاطر مشکلات روانی و جنونی آدم عزلت‌نشینی معرفی می‌کردن، بعضی میگفتن اهل سیر و سلوک باطنی بوده، ولی به هر حال چون راهنمایی نداشته تو خلوت گزینی، مثلا یک وقت آثار جنون هم از این ظاهر میشد. اگه یک رهبری، یک مثلا همین نیچه به فرض اگر با عرفان اسلامی آشنا میشد، زمینه خیلی خوبی داشت برای اینکه یک عارف وارسته‌ای بشه، اما چون چنین زمینی در مسیحیت وجود نداشت، لذا آثار جنون مثلا در او ظاهر شده و لذا سرگردان و بیقرار بوده و میگن تا آخر عمرش هم خواهرش ازش مراقبت میکرده. طبق گزارش هایی که دادن میگن در سال 1809 دیوانوار به خیابان می آمد و یادداشتایی هم به دوستاش میداد و در آن خود رو مسلوب یا دیونوسوس معرفی میکرد. دیونوسوسی که هفته پیش اشاره کردم از خدایان یونان باستان بود که در زه حسادت رو کشتند و بعدش برحال خدای عرض کنم زئوس بله یک فرزند دیگری رو به دنیا آورد و دیگه مراسم میگرفتند و به عنوان مناسکی از اون خلاصه خودشو دیونوسوس یا مسلوب یعنی عیسی مثلا معرفی میکرد. این نشون میده که نیچه نسبت به شخص عیسی مسیح بدبین نبوده، اما نسبت به مسیحیت چرا؟ و اگر نقدهایی مثلا در دجال به مسیحیت دارد، بیشتر نقداش به جامعه مسیحیست، به جامعه کلیساییست، نه به شخص حضرت عیسی مسیح. ازا عیسی رو ظاهرن مثلا یک علاقهی بهش داشته. پیتر گاس دوست دیرین نیچه که میگن ایشون بیشتر از همه احوالش رو درک کرده بوده، سر قبرش این کلمات رو بر زبان جاری میکنه: روح غمناک تنهای روح غمناک و تنهای فردریش نیچه به سوی خالقش شتافت، خالقی که انکارش کرده بود، اما چه کسی میتواند یقین کند که او که به دلها مینگرد سرانجام کار توفیق خود را رفیق او نکرده باشد تا رحمتش را بجوید، زیرا دل نیچه چیزی را بیهوده نجسته بود. این جمله ایست که پیتر گاس از دوستان قدیمیش بوده که درباره نیچه گفته. خلاصه نیچه رو ببینید در یک خانواده مذهبی کشیشی به دنیا میاد، در سن 5 سالگی پدر رو از دست میده، در یک خانواده و محفل زنانه تربیت پیدا میکنه، تربیت مؤمنش در جمع زنانه است و این به خاطر به همین جهت روح عاطفیشو خیلی تقویت میکنه. موسیقی واگنر از جهت دیگر باز این بعد او رو تقویت میکنه. از طرفی تحصیلات تکمیلیشو میبینید در الهیات و زبانشناسی و هنر و آشنایی با فلسفه بدبینانه واگنر. به هر حال حق بدید به نیچه که در وقت تو قرن 19 تو اوج دوران روشنگری و نهضت روشنگری و نقد تاریخی به کتاب مقدس مسیحیت هم هست. یعنی شما دوره نیچه رو اگر بررسی کنید میبینید دقیقا در یه وقتی روش پیدا میکنه که فلسفه بدبینانه شوپنهاور حاکمه، نسبیگرایی کانت کاملا، هرچند خود کانت نسبیگرا نبود ولی برای تفکر نسبیگرایانش کاملا سریان پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. نهضت روشن فکری و روشنگری مسیحیت رو به شدت نقد کرده، اصلا شواهدی آورده بودن که این کتاب مقدس، کتاب لوقا، متا، مرقس، یوحنا، حتی استنادشون به لوقا، متا، مرقس، یوحنا محل بحثه، چه رسد به این که کتاب از آن عیسی مسیح باشه. شبهاتی مثل مثلا نظریه تحول داروین و نقدایی هم که محتوایی بر کتاب مقدس مسیحیت داشت، خلاصه سبب شد که نیچه یک رویگردانی نسبت به الهیات و مسیحیت پیدا بکنه و یه جهانبینی الحادی و در نهایت گرفتار نوعی دو شخصیتی بشه. خانواده متدینانه او رو تربیت دیندارانه کرده، بعد توی جامعه‌ای داره تحصیلاتش رو ادامه میده که شکاکیت، نسبیگرایی، ضدیت با دینداری و مسیحیت حاکمه. خب این شخص یه کسی هم نباشه که دستشو بگیره. به هر حال روح عاطفی بلند، روح معنوی هم که داشته، خب طبیعتاً بعد حق بدیم که گرفتار نوعی جنون و دو شخصیتی هم بشود. بله، هم به کلیسا هم به مسیحیت بدبین بوده، اما خب مثلا مسئله مرگ خدا رو هم مطرح کرده که بعد اشاره کردیم که حالا چه معنایی باید داشته باشه. یه فصلی روی عنوانی رو اینجا ما باز کردیم تحت عنوان برداشت‌های بسیار متفاوت از نیچه، که عرض کردم این رو خیلی درباره نیچه برداشت‌های متعددی هست، چون عبارات نیچه در ظاهر خیلی ساده است، صریح، روشن، زود فهمه. یکی از علتایی که جوانای ما آثار نیچه رو میخونن همین برها زود فهمی آثار ایشونه، برخلاف هایدگر که خیلی پیچیدگی داره. اما اگر یه لایه‌های عمیق‌تری از این ظواهر هم بگیریم، شاید بشه برداشت متفاوتی ازش به دست آورد. مثلا یه نکته در باید تنوع مباحث و آثارش هست. آثار نیچه رو وقتی بررسی می‌کنید، می‌بینید در باید فلسفه معنی متافیزیک، فلسفه هنر، درباره‌ش فیلسوفان متعدد، درباره خدا، دین، مسیحیت، اخلاق، علم، تمدن، سیاست، دموکراسی و همه این بحث‌ها پرداخته. برخلاف مثلا فیلسوف مثل کیرکگور یا حتی هوسر توی دایره محدودی بحث کردن، اما نیچه حرفاش خیلی متنوعه، خیلی گسترده است. این دوستی که داره فلسفه نیچه رو کار میکنه، نمیدونم کدوم یک از رفقا هست، نیچه رو کدوم یک از دوستان گرفته؟ بله، به هر حال اون شخصی که میخواد فلسفه نیچه رو یه نگاه درجه دو و درباره فلسفه نیچه تحقیق بکنه، حتما باید تمام آثارش رو ببینه. عنوان ممکنه فلسفه هنر نداشته باشه یا فلسفه سیاسی نداشته باشه، اما مباحث سیاسی داره، دیدگاه سیاسی و دیدگاه هنری در آثارش هست. سبک خاصی هم در نوشتاش و نثرش هست، نظم و کلمات قصار و کنایه آمیز و جذاب و شورانگیز و همراه با تعارض‌ها و تناقض‌ها در آثار ایشون وجود داره. چون ادیب بوده، به هر حال ادیبانه می‌نوشته. سرگردانی و بیقراری در تمام عمرش وجود داشته و لذا میگن یکی از علتهایی که قوای جسمانش هم تحلیل رفته همین حیرت و سرگردانش بود که نهایت به جنون کشیده شده. حالا با توجه به این سه نکتهی که عرض کردم، راسل اصلا اعتنایی به اندیشه‌های نیچه نمیذاره و بی ارزش و بی اهمیت معرفی میکنه، نه از اون جهت که خود راسل یک فیلسوف تحلیل زبانی بوده و نیچه فیلسوف اگزیستانس و اگزیستانسیالیست ها با پوزیتیویست ها و تحلیل زبانی ها یه تعارضی داره، نه اصلا از اون جهت که میگه نیچه مبنای ثابتی نداره، حرفای چرت و پرت زده. کاپلستون هم نسبت به نیچه بدبینه، فلزا وقتی بحث مرگ خدای نیچه رو تفسیر میکنه، اون تفسیر کلامی میکنه که یعنی نیچه منکر وجود خدا بوده. اما بعضی دیگه یه نگاه مثبتی به نیچه دارن، مثلا تفسیرهایی که فوکو یا هایدگر میگن نیچه شخص با عظمت بزرگی بوده، روح متعالی داشته. لذا خود فوکو در تمام آثارش از نیچه استفاده میکنه. یه دیدگاه معروفی فوکو داره که معتقد است اندیشه زایده قدرته. بعضی دوستان ما کتاب دارن قدرت، دانش، مشروعیت با این عنوان کتاب نوشتن، مبناش و مبنای فوکویی بوده، چون فوکو معتقد بوده که اندیشه زایده قدرتن، یعنی قدرت از اندیشه زایده نمیشه، اندیشه از قدرت زایده میشه. و یکی از رفقای ما با همین مبنای فوکو، مبنای نسبیگرای فوکو، کتابی نوشته به نام قدرت، دانش، مشروعیت. منظورش از دانش، دانش سیاسیه. بعد دوره میانی اسلامی رو هم بررسی میکنه، مثلا دوره خواجه نصیر رو، ابن مسکوی رو، این دوره رو بررسی میکنه و مثلا شواهدی هم ذکر میکنه برای این ادعا. خب این حرف نیچه است. نیچه هم معتقده که اندیشه زایده قدرته، همون حرفی که فروید میزد که میگفت اندیشه به معرفت زایده عقدای جنسی است، یا مارکس میگفت اندیشه به معرفت زایده فعالیت های اقتصادی یا مثلا ابزار اقتصادی است. ایشون معتقده که اندیشه زایده قدرته و فوکو این مبنا رو از ایشون گرفته و در سرتاسر نوشته هاش هم پیداست. به هر حال ببینید چقدر موافق و مخالف درباره ایشون وجود داره. و حتی مثلا هایدگر وقتی تفسیر از مثلا این بحث‌های نهیلیستی نیچه، مرگ خدا رو اینا رو میاد یه تفسیر مثبت میکنه، که مثلا وقتی نیچه میگه که خدا مرده است، نمیخواد بگه خدا مرده یعنی من اعتقاد به خدا ندارم، نه، یعنی این جامعه از خدا بریده شده و دیگه جامعه اعتقادی به خدا ندارن، از خدا فاصله گرفتن. یه همچی تفسیری داره که کابلسو هم این تفسیر رو نمیپذیره. حالا به هر حال هایدگر چون یک هرمنوتیک فلسفی رو ابداع کرد، با یه پیشفرض خاصی هم طبیعتاً این مطلب رو ذکر میکرد، شبیه همین بحثایی که ما درباره حلاج داریم. بعضی حلاج رو کافر و مرتد معرفی میکنن، بعضی مثل اقبال شخصیت بسیار بزرگی معرفی میکنه. اقبال حتی نیچه رو هم میگه یه عارف و اهل سیر و سلوک کذایی بوده. مثلا این شعر رو من از اقبال نقل کردم که باز این حلاج بیدار و رسن، نوع دیگر گفته آن حرف کهن، حرف او بیباک و افکارش عظیم، غربیان از تیغ گفتارش دونیم. همنشین بر جذبه او پی نبرد، بنده مجذوب را مجنون شمرد. عاقلان از عشق و مستی بی نصیب، نبض او دادن در دست طبیب. با پزشکان چیز غیر از دیو و رنگ، وای مجذوبی که زاد اندر فرنگ. که منظورش نیچه است. این مجنونی مثل نیچه تو فرنگ پیدا شد. مجنون به معنی هم عارف، همه میگفتن این دیوانه است، اما دیوانه نبوده، عارف و اهل سیر سلوک بوده. نمیفهمیدید این چی میگه، ولی ما شرقی ها که با عرفان بیشتر سر کار داریم میفهمیم که مثلا نیچه فرض کنیم بیشتر اهل سیر سلوک بوده تا مثلا دیوانه خدا بوده، عاشق خدا بوده. خب ببینید اینا من به نظرم افراط و تفریط هاست. حالا من اینجا نوشتم دیدگاه ما، من اینجا گفتم که اگر کسی آثار از نامه نیچه را بخواند میفهمد که روی اگزیستانسیالیستی و حالت درونگرایی در او وجود داشته است، چون که عشق و علاقه او به موسیقی، هنر و تراژدی دلالت بر حالت معنوی او میکند. در ضمن فقدان مسائل معنوی در غرب نیز مورد توجه او بوده است، ولی نمیتوان او را عارف و سالک خواند. این عنوان را میتوان برای کیرکگور استعمال کرد، ولی نیچه را مخصوصا با توجه به انحرافات فاحشه او نمیتوان عارف خواند. به هر حال نیچه در مقام موضع گیری کلامی سیاسی و ارائه یک نظام اخلاقی و اجتماعی نیست. او تنها کاشف وضع موجود غرب است، هرچند از محتوای کشف خود شادمان نیست و وضع موجود را نقد می کند. این داره وضع موجود غرب را توضیح می ده و نقدش می کند. او هم خود رنجور گردیده و هم رنجش خاطر دیگران را از اعلام کشف خود مشاهده می کند. این وقتی غرب رو کشف میکنه، توضیح میده، نقدش میکنه، او خیلی از غربیان بعدشون میاد که اینطوری داره غرب رو، چون جزء منتقدان جدی غرب هم هست. از این رو پس از ملاقات با یک ستاره شناس خوشقلب در فلورانس به دوستش لانسکی میگوید آرزو میکردم که این مرد هرگز کتابهای مرا مطالعه نکرده بود. اون مردی بسیار خردمند و سخت خود و سخت بله و سخت خوشقلب است و من او را خواهم رنجان. او با قلم شمشیری خود وضع موجود را اونقدر تاریک توصیف می کند که خواننده خود به خود گرفتار پوچی می شود. لذا خود من بارها اینو تجربه کردم، دیدم دانشجویی که گرفتار نهلیست و فوچگرایی شدن در اثر آثار نیچه منحرف شدن، خیلی توصیفش بسیار تاریک اندیشان است، ولی خود او نیز گرفتار نهلیست و حیرت است. یعنی هر چند از مشکلات جامعه غرب احساس رنج می کند، ولی خودش نیز گرفتار است. لذت طلبی و قدرت طلبی مردم را جوری توصیف می کند که گویا همه مردم این گونه و هیچ راه چاره ای هم نیست و اراده معطوف به قدرت است. اراده معطوف به قدرت است، اراده معطوف به قدرت است، اندیشه معطوف به قدرت است. توجه دارید؟ حقیقت نیز معطوف به قدرت است. حقیقت یعنی معرفت حقیقی. پس نیچه نه شبیه آمپریست هاست و نه شبیه راسیونالیست های آلمانی و فرانسوی است، نه تجربه گراست، نه عقل گرای آلمانی و نه عقل گرای فرانسوی است، بلکه او در زمینه هدف زندگی پوچگراست و در زمینه علم و معرفت نسبی گرا. و بعضی از آراء نیچه رو هم اینجا ذکر کردیم که تقریبا 11 رأی و اندیشه از آراء و اندیشه های نیچه اینجا ذکر شده. یکی معرفت شناسی نیچه است. معرفت شناسی نیچه مبتنی بر تجربه گراییه، یعنی معتقد حقیقت از ادراک حسی به دست میاد، ولی پوزیتیویست نیست، با پوزیتیویست مخالفه. لذا تجربه باوری او، تجربه گرای او با تجربه گرای پوزیتیویستی تفاوت داره، چون به اعتقاد نیچه هیچ تجربه ای نیست که از دست برد مفاهیم، تفسیرها و نظریه برکنار باشه. پوزیتیویست ها همونطوری که بعداً خواهیم گفت معتقدن که ما معرفت رو از حس و ادراک حسی شروع میکنیم، هیچ پیشفرضی هم تأثیر نمیذاره، ذهن ما مثل آینه ایست، همون بدون که آدمی را قوه ایست در راکه که منقش کرده در ویس و برای اشیا چنین شده در آینه، همون عقیده رو دارن پوزیتیویست ها. و میگن ادراک حسی معرفت رو در ذهن ما دقیقا مطابق واقع نشون میده. نیچه معتقده نه، پیش فرضهای ما ادراکات حسی تفسیر میکنه. لذا به نظر ما قبل از هایدگر هرمنوتیک فلسفی رو نیچه مطرح کرده، اما اصطلاح هرمنتیک فلسفی اصطلاحی است که هایدگر مطرح کرد، ولی ایشون این مبنا رو در واقع در معرفت شناسیش ذکر کرد. نه، معتقد به تجربه حسی است، ولی میگه خب به هر حال این آدما که فعال نیستن، منفعل محض نیستن، فعالن، ما تجربه خالص خلاصه نداریم، پیشفرزا و پیشدانستای ما رو تجربه حسی ما اثر میذاره. در کتاب تبارشناسی اخلاقش میگه دیدگاه‌های فکری در پرتو احساسات، عواطف و حالات آدمی شکل میگیرد. یعنی معرفت نسبیه، معلل نه مدلل. ببین نشون میده شوپنهاور چطور رو ذهنش تأثیر گذاشته. در کتاب اراده معطوف به قدرت میگه علت زایش معرفت قدرته. هر چند حالات و احساسات نیز تأثیر دارن، ولی علت اصلی معرفت قدرت است. هر انسانی به دنبال کسب قدرت است و این قدرت اوست که معرفت را جهت میدهد. این اول طالب قدرته، بعد معرفتهاش به وجود میاد. نسبیگرایی است که مبنای نسبیگراییش هم علت معرفت رو قدرت میداره. عرض کردم فوکو هم دقیقا حرفاش هم اینا و از نیچه هم گرفت. نه اصلا قدرت طلبی ما معرفت ما رو میزاید. مثلا فرض کنید معلم چون قدرت معلمی داره میگه که اگر آقا تو اول مهر تحقیق رو نیاوردی نمره های کتبی تو هم نمیدم. شما که اونجا نشستید میگید ای دادی بیداد آخی چه زور میادی با تو دهی که گروه در رو بدید، میگه چه در کم میکنی. نیچه میگه اگر شما هم بیرون این صندلی بشینید بشین معلم همینطور بگید. این اندیشه از زایده قدرتته. ما اینو گفتیم برای که آقا هم بدونن. مثال از این باب زدیم، نه از باب این که مثال درستی بود برای تأثیر قدرت بر اندیشه.
پر بی جا نگفته.
بله پر بی جا نگفته. خب بله دیگه، در واقع به یه معنا جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت دنبال علتهای پیدایش معرفت هن. ما هم البته در بحث معرفت شناسیمون اگه یادتون باشه اینو گفتیم که ما منکر این مطلب نیستیم که به هر حال گاهی اوقات قدرت ها اثر میذاره، گاهی اوقات عقده‌های جنسی اثر میذاره، گاهی اوقات ابزار تولید اثر میذاره. سخن در معرفت شناسی این است که ما معیاری داریم برای ارزش و سنجش یا نه. یعنی ممکنه معرفتی زائد یک علت باشه، یه کسی انکار نکرده. در روایات هم داریم حب و شی یومی و یوسم، بغض و شی یومی و یوسم. یعنی چی؟ یعنی معرفت معلل هم میتونه باشه. در روایات از قضا شواهد فراوانی است که گاهی خود جهد و بها بستر کنت ها انفسان. خب این یعنی معرفتش معلله نه مدلل. حقیقت براش روشن انکار هم میکنه چون یه علتی حاکم شده، ولی سخن در این تو معرفت شناسی آیا یک معیاری وجود دارد که بسنجیم اینو یا نه، با اون معیار ارزیابی کنیم بگیم این معرفت با این معیاری که هم شما قبول دارید هم دیگر مخالف شما و رقیب شما، یعنی هم شمایی که قدرت دارید هم رقیبتون که قدرت نداره، یا بالعکس یه معیار معرفت شناختی از که این معرفت زایده قدرت رو یا زایده هر عامل دیگری رو بسنجی میانه. سخن در اینه تو معرفت شناختی، برای بس در این نیست که علت ها منشه پیداش معرفت نمیشن. چرا؟ گوی خود علت ها تأثیر میذاره. اما اگر کسی بگه معیاری هست که این معرفت رو بسنجیم، دیگه نسبیگرا نیست، رئالیست. اما اگر بگه معیاری وجود نداره میشه رئالیست. و نیچه همینطوره، میشه ایدئالیست، نسبیگرا. نیچه همینطوره، نیچه معتقد معیاری وجود نداره. و این روی کرد رو هم نیچه از وضع موجود غربش پیدا کرده، یعنی از کتاب زایش تراژدی چنین گذرتوش. پس همینا در واقع دقیقا استفاده میشه که به هر حال غرب و وضع موجود غرب این تفکر رو به او عطا کرده، ولذا بیشتر هم فیلسوف نقادی است، شبیه از که همونو من اینجا اشاره کردم مثلا به بعضی تفسیرهایی که شریعتی از روشنفکری داره. ولی شما اگر کتابای جلال، مرحوم جلال آل احمد رو ببینید، ببینید بیشتر نقده به وضع موجود رو و غرب گرایی و غرب زدگی که روشنفکر رو داشتن، وضع موجود زمان خودش رو نقد میکنه. بحث ایجابی و اثباتی نداره، بیشتر جنبه نقادی داره. خب علتش هم اینه که جلال با مرحوم شادمان مرتبط بود و با از جهتی دیگه هم برحال با فردید و اینا هم با هایدگر، و هایدگر هم باز همین روی کرده نقادی نسبت به غرب رو داشت. به شدت هایدگر نقد میکرد غرب رو، تکنولوژی غرب رو، فرهنگ غرب رو. بحث ایجابی شده کمتر، بیشتر بحث سلبی داره. و خود هایدگر هم متأثر از نیچه است. دغدغه‌های اصلی که جناب نیچه داشته با توجه به آثارش برمیاد که معناداری زندگی هست. یعنی دوستان اگر میخوان آثار نیچه رو بخونن باید اینو توجه بکنن که دغدغه اصلی نیچه که تو کل کتاباش خودشو نشون داده معناداری زندگی است. زندگی معنادار است یا نه؟ گوهر حرفای نیچه اینه. البته به نتیجه منفی میرسه، نیلیس میشه، میگه زندگی معنادار نیست. از اون اولین کتابش بگیر که زایش تراژدی است تا تقریبا آخرین کتابش که اراده معطوف به قدرته و بعد یادداشتی که بعد از مرگش چاپ کردن، همش درباره ارزش زندگی بحث میکنه. هرچند عرض کردم مسئله رو حل نمیکنه، ولی دغدغه اصلیش همینه. کافکا و کاما و اینا هم که میگن زندگی به زحمتش نمیارزه، از همینجا مشهد گرفته. وقت اینجا اشاره کردیم که چاره اندیشه نیچه از یونانیان به دست آمده، چون در نظر نیچه یونانیان به درد ناکی و تحمل ناپذیری زندگی پی بردن، ولی کوشیدن تا جلوه زندگی را به وسیله هنر تغییر دهن، تحمل پذیر کنن. آنها از طریق هنر، هنر تراژدی نویسان به این مقصود رسیدن. نیچه در کتاب زایش تراژدی در صدد است تا به وسیله هنر تراژدی و موسیقی از معمای دردناکی و بی‌معنای زندگی نجات پیدا بکنه. دغدغش بی‌معنای زندگی است، اما خیال میکرد که اون زمان تو زایش تراژدی هنوز با واگنر مرتبطه، خیال میکرد با موسیقی میتونه مشکلش رو حل کنه، ولی بعد دید نه، لذا نهلیست و پوشکرهای محض شد. یه وقت خدمت رو عرض کردم عیناً شبیه نیچه برای یه دانشجوی پیش آمد. یه وقتی ما سابقا که دانشگاه من معارف تدریس میکردم، دو روز میرفتم تهران، شاید دقیقا مثلا 10 سال پیش این جریانی که ما برای تو عرض بکنم، دو روز تهران میرفتم برای تدریس. خب شب طبیعتا تهران میخوابیدم و اون زمانم دانشجو خب خیلی تو این بحثای مباحث کلام جدید و این مباحث خیلی براشون مهم بود، لذا دانشگاه علامه بود تدریس ما. دانشگاه علامه به من گفتن که شما قول شب تهران هستی بیا خوابگاه ما، به یه جلسه پرسش پاسخ که هر هفته بذاری یا یه بحثی مثلا داشته باش. ما یکی از خوابگاهی که تقریبا بزرگترین خوابگاهشون بود، خوابگاه شهید مطهری، رفتیم و اولین جلسه بحث انتظارات بشر از دین رو مطرح کردیم. یه ساعتی صحبت کردیم، یه تقریبا 2 ساعتی هم پرسش پاسخ شد و بعد که دیگه جلسه تمام شد ما دیر وقتی بود دیگه رفتیم اتاقمون که استراحت بکنیم، فردا صبح باز کلاسامون ساعت 8 شروع میشه. اومدیم بخوابیم، یه دانشجوی در اتاق ما رو زد و ما در رو باز کردیم. گفت من یه سوالی دارم. اونم من خیلی خستم، از صبح تدریس داشتیم تا الانم که جلسه تازه تمام شده، بذار فردا صبح بعد از نماز صبح لاخر یه نفس راحتی بکشیم بعد با هم صحبت کنیم. گفت آجا اورژانسی از تو خطرناکه و خیلی دارم. خدا چی شده؟ گفت همین الان من تو اتاقم طناب دار گذاشتم، آویزون کردم که خودکشی کنم و اگر جواب سوال من رو ندی من امشب قصد خودکشی داشتم. گفتم حالا نکنه اومدی اول من رو بکشی بعد خودتو. خنده ای کرد گفت نه جدی میگم. خب ما دیگه چراغ روشن کردیم اومد تو نشست و ایشون شاید حدود مثلا یک ساعت و نیم دو ساعتی یادم نیست، برحال فقط برای من حرف زد و من گوش میدادم و زندگیشو برای ما توضیح داد. تنها چیزی که صحبتاش نبود این بود که نگفت من از آثار نیچه متأثر شدم، اینو نگفت، اما گفت که من مطالعاتی داشتم، کتاب مختلف میخوندم، بعد گرفتار سردرگمی و شکاکیت و حیرت و این حرفا. با خیلی ها صحبت کردم، با یه روحانی صحبت کردم، گفت برو درس طلبگی بخون خوب میشی. گفت من 3 سال رفتم حوزه درس خوندم دیدم. گفت با یک روانشناس رفتم صحبت کردم، گفت برو سراغ موسیقی. گفت رفتم سراغ موسیقی و استاد ستار شده بود، سنتور هم میزد اما ستار خیلی خوب میزد، با موسیقی و هنر و اینا خب آشنایی داشت، عرض کردم مخصوصا موسیقی و ساز ستار تا حدی سنتور، مثلا من مقداری سنتور خودم از او یاد گرفتم، بنق استادی هم گردن اون داشت. بله نه اون شب نه، شما میخواید یه دفعه تو شب اول کار بزازید. میگن که حالا زفت میشه ولی دیگه چیکار کنیم. میگن که یه بنده خدایی از رفیقش سوال کرد که تو چطور خلاصه دوست دختر پیدا میکنی، زود رفیق میشه اینا. خلاصه ما یواش یواش هر حال یه کمی چشمکی میزنیم، بعد صحبتی و فلانی و یه چند ماه پارک میریم، مثلا یه بستنی براش میخریم، فرض کنی چلو کبابی این ور اوری، یه چند ماهی که با هم میگردیم و رفیق میشیم اینا. آیه تو بای شما یا در رو ببند، صدای ما رو مؤسسه بفهمه، برحال شهری که قد میکنن یا این که برحال خلاصه. خب بعد از یه چند ماه که گذشت تازه بهش میگیم که آقا مثلا خانم ببخشید، خانم لباس رو در بیار. این بنده خدا لوربازی در آورده بود، یه خانمی تو خیابون دید و خوشش آمد، رفت بهش گفت لباس رو در میاری. یک سینه محکم بریزن خجالت بکشتن. شما طلب باید بلد باشی. خیلی این که میگم برید یه مقدار تهران و دانشگاه و دنیا رو ببینید، در همین جهتی که در حال زود خلاصه شهر نه اون زرنگی ها زرنگی نیست، جاهلیته. بله خدا رحمت کنه مرحوم یکی از علما رو همین میشناسید، مراجع بود، تعریف میکردن، گفته بود که چقدر طول میکشه خلاصه شب جمعه. گفتش که 1 ساعت و 22 دقیقه. گفتش آقا چرا 1 ساعت و 22 دقیقه؟ گفتش که نیم ساعت بعد هاش خانم مرازی کنیم، 2 دقیقه هم که قصر کار طول میکشه 1 ساعت هم بیحال میفتیم. خب حالا آقا میگفت خیلی طول میکشی 6 ماه، دو دقیقش کن تو. بله این بنده خدا به هر حال تا صبح که نذاشت ما بخوابیم، یعنی جلسه ما 3-4 ساعت طول کشید. گفت پیش یک روان پزشک که دیگه رفتم، گفت آقا برو دنبال عباس در. گفت آجا با هر مفسدهی که تو ذهنت خطور بکنه من انجام دادم. گفت به هنها دستورات عمل میکردیم، گفت آخوندش و غیر آخوندش و همه اینا رو ما، گفت همه رو تجربه کردیم و تا حالا هم که خودکشی نکردیم، بلکه پدر مادر پیری داشتیم، رعایت حال اونا رو میگم. اینا هم از دنیا رفتن دیگه، مشکلی من مانعی ندارم. از طرفی هم این هم اتاقهای ما امشب رفته بودن منزلشون، من تک و تنها تو اتاقم. گفتم الان فرصت خوبی که خودکشی کنم. گفتم من تناب دار رو گذاشته بودم آماده، که حتی گردنم گذاشتم که خودکشی کنم، صدای شما از بلنگو داشت پخش میشد. بحث منم در واقع انتظار بشر از دین بود که اصلا دین چه مشکلی از مشکلات ما رو حل میکنه. من به یک بحث از کارکردهای دین اشاره کردم، وارد بحث‌های استدلال عقلی اینا نشده بودم. گفتم یکی از کارکردهای دین که نیاز ما رو تامین میکنه پاسخ به احساس تنهایی است. یه وقتی ما احساس میکنیم تنهایی، تا این جمله تنهایی ما رو ایشون شنیده بود نیومده بودم تو جلسه ها، تناب دار از گردنش در آورده بود و شروع کرده بود به گوش دادم تو اتاق. که خب حالا چون نهایت تنهایی رو این احساس میکرد و میگفت که از این احساس تنهایی تنها رایی که میتونم بیرون بیام مرگه، زندگی به زحمتش نمیارزه. خلاصه گوش داده بود اون بحثای ما رو و سوال و جوابا رو. گفت من برای آخرین مرحله میخوام بیام ببینم تو به هر حال میتونی مشکل من رو حل کنی یا نه دیگه، برای اینکه چون هیچ کدوم از این آخوندا و پزشکا و روان پزشکا و روان شناسا و بالا نتونستن درمانم کنن. اگر جوابمو دادی دادی، اگر ندادی من خودکشی خواهم. من اون شب عرض کردم مدتی فقط حرف ایشون گوش دادم، بعد بهش گفتم تو آثار نیچه رو نخوندی؟ گفت چرا؟ من در دوران دبیرستان خیلی با آثار نیچه هشون هشون ذهنم بسیار عقلگرایی داشتم و اعتقادم داشت که خدا نیست، زندگی بیمعناست. چون وقتی کسی اعتقاد داشته باشه زندگی بیمعناست، معمولا کسانی که اعتقاد به مبدع و طبعا مقصد ندارن. ما اونجا فقط تونستیم ایشون رو از این جزمی که نسبت به انکار مبدع و مرگ خدا داشت، این جزمش رو تبدیل کنیم به شک، یعنی یه قدم جلوتر بیاریم و بهش بگم که تو دلیلی نداری که خدایی نیست. چون از کدام آدم عقل‌گرایی بود، به هر حال از طرفی خیلی شبیه به نیچه بود، چون نیچه هم عرض کردم برای فلسفه شوپنهاور روش تأثیر گذاشته بود، از اون طرف هم بعد عاطفی و موسیقی و هنر. ایشون دقیقا همینطور بود، اصلا کپی رایت نیچه بود. حالا این بنده خدا ترم پایانی رشته زبان هم بود، زبان انگلیسی، داشت دیگه لیسانس هم میگرفت. ما هر هفته که اون خوابگاه میرفتیم دیگه، هفته‌های بعد ما به جای اینکه 3 ساعت در اون دانشجوی عمومی جلسه داشته باشیم، مثلا 1 ساعت و نیمش می‌گردیم، که مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت هم با این جلسه بگیریم که بتونیم راحت یه استراحتی هم بگیریم برای فردا صبح کلاس ها. این بنده خدا هر هفته میومد یه جلسه 1-2 ساعتی هم باش بحث می‌کردیم. یه وقتایی هم ما بهش میگفتیم که خب سنتور تو هم بیار یا ستار تو هم بیار، به هر ما یه مقدار خسته شده از بس یه مقدار سنتور بزنیم. خیلی سعی کردم به لحاظ روحی و عاطفی به او نزدیک بشم و تا بحثای عقلی هم، چون فقط عقل محض تأثیر نداشت، عقل محض تأثیر نداشت، به عهده عاطفی تنها هم کفایت نمیکرد، چون از اولش میگه آقا من میخوام به هر حال استدلالی بحثا رو برای من حل کنید، نمیخوام مثلا قرص و دارو هر چی بگید خوردم، نمیدونم حوزه هم برو این حرفا، حال حوزه من سه سال رفتم حوزه خوندم، ذره به ذره باز ذره بود مغنی رو هم خوندم، حوزه با ادبیات عرب اولیشی بحثا کرد. یادم نیست در 12 جلسه خلاصه با این بنده خدا داشتیم، به لطف الهی برگشت، الان فوق لیسانس زبان انگلیسی داره، بعد ازدواج کرد، الان بچه داره، بسیار متشرع متدین، و میگه من فقط و فقط دغدغه‌ام این است که این جوانانی که درد مرا دارن اینا درمان کنن. نه خودش این مسیر رو طی کرده بود. مثلا ما بعضی شبا بحثایی که عرفا، چون ما مباحث عرفانی عمیقی داریم در مثلا فرض کنیم در مثنوی، در حافظ، بعضی از مثلا مباحثی که مولوی داشت یا حافظ داشت یا مثلا ابن عربی هفته با زبان حالا ساده‌ای براش توضیح میدادیم، چون نیاز معنوی رو داشت، این نیاز رو از این طریق کم کم با روایات و بعضی ادعیه سعی کردیم انس پیدا بکنه. خیلی از حافظ خوشش میومد، شعرهای حافظ رو بعضی غزلاتش رو مثلا با شرح ما براش میگفتیم که مثلا ببینید این بحث عشق و رندی و همسال اینا چی هست، و بحثای عقلی هم بود، بحثای عاطفی و بحثای عرض کردم ستار هم باش میزدیم. خلاصه کم کم این به لطف الهی برگشت، و برگشت که برگشت یعنی اما بسیار شخص معتقد و مؤمنیست و تقید دینداریش شاید از خیلی ما آخونده هم بیشتر شده باشه. میگم من چون این راه را طی کردم، میدونم جوونا بعضیا گرفتار این درد بی درمان میشن، حالا یه جوری خودشونو مشغول میکنن، اما اینایی که یه ذره تعقل داشته باشن اون مشغله ها زود بی معنای زندگی رو بهشون نشون میده. اینو من این مثال ذکر کردم برای اینکه بگم که به هر حال یه مقداری نیچه رو درکش کنی، واقعا توی محیط خاصی روش کرد، با یه شبهاتی درگیر شد، فلسفه‌ای نبود شبهش رو جواب بده، عرض کردم دیگه تنها رفیقش واگنر بود که اونم اهل موسیقی بود، اونم وقتی دید این حرفای ملحدانه میزنه ازش جدا شد. عجب دارید، مهمترین دغدغه‌اش هم معنای زندگی بود، یعنی اگر بحثای سیاسی و بحثای اجتماعی و بحثای دیگه داره هم با این پدیده معنای زندگی باید بحثای دیگه شو بفهمید، و الا نیچه رو نمیتونید بفهمید. حالا نه خسرو بنا، اما اگر من معتقدم فلسفه اسلامی رو، با اینکه به هر حال بنده بعضی نقدها رو دارم، معتقدم واقعا فلسفه اسلام یعنی به عبارتی فرهنگ اسلامی، حالا چون اونجا من فقط از فلسفه اسلامی کمک نگرفتم، برحال از هنر اسلامی، از اشعار و عرفان اسلامی هم بهره گرفتم، اونجا فقط فلسفه اسلامی جوابم نمیداد. یعنی اینجور آدم هایی که از طرفی لایه های هستی شناختیشون، اون اگزیستشون دو لایه تعقل و عاطفه رو دارن، شما باید با فلسفه و عرفان باشون حرف بزنید. لذا جز اوجب واجباته که شما حتما یه وقتی بذارید عرفان بخونید، عرفان اسلامی رو، تمهید و فصوص رو، فتوحات رو، یه قدی با این منابع عرفانی انس بگیرید، و این سه عرفان نظری، عملی و عرفان ادبی رو کار کنید. هر سه، عرفان نظری یعنی هم مثلا تمهید القواعد، شعر فصوص قیصری، مثبال هست، و آثاری مثل مشارخ الدراری و منتن مدارک و فتوحات و اینا. عرفان عملی مثل همین منابعی که در زمینه مناظر سائرین اینا هست، تو روایات ما هم تو این زمینه زیاد مطرح است. عرفان ادبی هم من سه شخصیت رو توصیه میکنم حتما بخونید، یکی حافظ رو، یکی مولوی رو، مثنوی و دیوان کبیرش رو، دیوان شمس رو، و سعدی رو. این سه تا رو حتما کار کنید، خیلی به دردتون میخوره، هم به درد خودتون میخوره، هم به درد انتقال پیامتون به دیگران خیلی میتونه به شما کمک کنه. شعرهای خوبی هم برای اینا نوشتن، مثلا درباره حافظ شعر سودی شعر خیلی خوبی است، شعر سودی ساده تر از اون شعر امین آی خرمشاهیه، که حالا خرمشاهی بعضی وقت این عشق و عاشقی حافظ رو بد معنا میکنه، ولی شعرش خوب، این حافظ نامش روان تره. در باره مثنوی برای شهادت پرور رحمت الله علیه، با توجه به روش شناسی حافظ شناسی که از مرحوم علامه گرفته، شعر خوبی زده، اونم شعر جالب و روان و ساده هم هست، من اونو هم دیدم. درباره مثنوی شعرهای متعددی هست، ولی یه شعری شش جلدی هست، یعنی هر دفتر مثنوی رو در یک جلد شعر زده، از آقای کریم زمانی انتشارات اطلاعات چاپ کرد، اون خیلی شعر خوبی، حاشیه هم نرفته. شعر مرحوم علامه جعفری خیلی پراکنده گویی زیاد داره، شعر آیه شهیدی هم پیچیدگی ها و مغلقاتی داره، شعر آیه فروزان فرم اونم بد نیست، اما آیه کریم زمانی به نظرم جامعه تره، خیلی هم وقت گذاشته روی این شعر. گلستان و بوستان رو هم این آیه یوسفی کار کرده و چاپ هم شده، شرح و حاشیه‌ای داره برای تو. البته دیوان گلستان و بوستان رو چون روان‌تر است آدم بهتر میفهمه، ولی استعاره ها و کنایه های مولوی و حافظ خیلی زیاده، بدون شعر نمیتونه. به لحاظ نکته های بله من معتقدم اینم عرفان ادبیه، ولی شاید شما مثلا احساس کنید بیشتر اخلاق ادبیه تا عرفان ادبی، بین نکته های عرفانی زیاد داره، هر کدوم اینا یه امتیاز و یه ذوقی درش هست. مثلا سعدی به هر حال یه چند سال درس خون، 20 سال درس خون، بعدش هم یه 20 سال مسافرت کرد، خیلی جا رفته، حتی کیش هم رفته، توجه دارید، و بعد گلستان و بوستان رو نوشت. آموزه های تجربی سعدی خیلی زیاده. در مثنوی نکته‌هایی که و شعرهایی که درباره آیات روایات هست بیشتر مشاهده می‌کنی. حافظم غزلیاتش خوب اون بوده، در حال شعرش خیلی می‌چربه. ازا انصافاً خیلی دیوان حافظ مخصوصاً غزلیات حافظ خیلی سخت فهمه، خیلی دشواره. علی حال اینا رو هم باید دوستان بخونن، ولی با ابزار فلسفه و کلام شما تنها نمیتونید از دین دفاع کنید، قطعا نیاز به این ابزار هم دارید که بتونید مخاطب رو با این زبان درگیر بکنید. بی اعتباری و قابل اتکا نبودن نظریات و باورهای رایج که در نوشته های دوره نخستین و میانی نیچه مشاهده میشه. بحثایی در باید جایگاه زبان داره، نیچه مثل ویتگنشتاین زبان رو یه امر مهم میمیدونه، اصلا معتقده بسیاری از آشفتگی های فلسفه از زبانه. یادتون هست تو بحثای هابز و لاک و بعضی فیلسوفان دیگه هم اشاره داشتیم به این بحث، ایشون هم از این جهت به زبان اهمیت میده، میگه زبان باعث میشه که حقیقت منقلب بشه، یه جور دیگه نشون داده بشه، یعنی البته همون حقیقت نسبی رو همشون قبول داره، ولی به هر حال زبان باعث میشود که اون حقیقت نسبی رو هم خیلی بد بفهمید. لذا میگه خیلی از این بحثایی که فلاسفه دارن بحثای زبانیه، یعنی الفاظی است که مابعضای خارجی نداره، مباحث لفظی بیهوده است، چه ثمره‌ای داره این بحثا. از جمله مثلا بعضی بحثی که درباره ماورا طبیعت و اینو هست داره، که من حالا یه نظری همینجا دادم که میبینید بحث مرگ خدا رو که اشاره کردم، مثلا در دانش طربناکش میگه که دیوانه‌ای با چراغ در روز روشن و در ملأ عام به دنبال خدا در کوی و برزن سرگردان است و مدام فریاد میزند خدا را میجویم، خدا را میجویم. فریاد او خنده مردم را به دنبال دارد، اما وقتی همه جمع میشه من دیوانه میگوید اینک به شما میگویم خدا کجا رفته است؟ من و شما، یعنی ما او را کشتیم، ما قاتل خدا هستیم، ما او را کشتیم. ببینید این تعبیرها کاملا دو تفسیر مختلف ازش. یه تفسیر این که آقا ما تو جامعه خدا رو زدیم کنار، دیگه خدا در زندگیمون نیست، لذا زندگیمون بی‌معناست. یه تفسیر دیگر این است که نه، جناب نیچه معتقد به این است که خدای معاذالله وجود نداره. هر دو تفسیر رو عرض کردم، ذکر کرد. فرجام شناسی نیچه درباره مرگ، نه اینکه درباره معنای زندگی بحث کرده، درباره مرگ هم زیاد بحث کرده. نیچه در راستای معمای معنای زندگی در نهایت به غرایز زمینی و امیال حیوانی پناه برد و اراده معطوف به قدرت را مطرح نمود. به یک معنا میتوان گفت که از نظر او انسان سعادتمند کسی است که از غرایز به خوبی بهره بگیرد و هرچه بیشتر به قدرت برسد. ولی نیچه در این نظریه سعادت با یک بنبست جدی روبرو میشود، زیرا مرگ همچون سدی بر سر شاهراه زندگی ظاهر میشود. او با خود میگوید خب حالا که کیف دنیا را کردیم، مرگ را چه کار کنیم؟ او که حتما خواهد آمد، از این رو مرگ معمای جدیدی را برایش به وجود می آورد و معمای زندگی تبدیل می شود به معمای مرگ و پس از زندگی. اینجاست که نیچه نظریه بازگشت جاودانه را مطرح می کند. او در آخرین فصل بخش سوم، یعنی هفت شهر کتاب، کتابی چنین گفت زرتشت، می گوید من عاشق تو ام ای جاودانگی، زیرا من عاشق تو ام ای جاودانگی. آه همچون منی چگونه تواند برای جاودانگی شهوتمند نباشد و برای حلقه حلقه های زناشویی حلقه بازگشت هنوز نیافتم؟ آن زنی را که از او خواهان فرزند باشم، مگر این زن که عاشق اویم؟ زیرا من عاشق تو ام ای جاودانگی، زیرا من عاشق تو ام ای جاودانگی. یعنی اعتقاد داره که جاودانه است، اما خب این جاودانه چطور؟ که بعضی گفته از این حرفاش استفاده این که نیچه مثلا معتقد به تناسخ هم بوده، خواسته مثلا این شکل مشکل مرگ رو حل بکنه. حالا برها خیلی شاعرانه و مبهمگونه حرف زده. نسبت به فلاسفه پیشا سقراطی عرض کردم، فیلسوفان بعد از تالس رو، تالس، آناکسیمندر، اراکلیتوس، پارمینیدس، اینا رو تا برسه به سقراط، بعد به خاطر اپولونی بودنشون نقد میکنه، عقلانی بودنشون، خدای عقل نقد میکنه. اون هفته توضیح دادم خدای عقل دو خدا دیگه داشتن، خدای منطق، خدای هنر. دوران هومر خدای دیونوسوس، خدای هنر حاکم، از تالس به بعد خدای عقلانیت اومد. لذا فلاسفه بعد از تالس رو قبول نداره، چون خدای هنر رو گذاشتن کنار، اما خدای هنر و تراژدی و در واقع هومر رو به شدت تایید. درباره اخلاقیات نیچه هم بحث زیاده، فراسوی نیک و بد، اراده معطوف به قدرت، زایش تراژدی، تو این سه کتابش میشه بحث اخلاقیشو پیگیری کرد. ایشون از نظریه ترانسفورمیسم داروین استفاده میکنه که ارزش‌های اخلاقی هم نسبی هست. یعنی ما مثلا دیگه عدالت و ظلم و این مقوله ها رو بذاریم کنار، تبدل انواع داروین، همین بحثی که داروین در زیست شناسی برای انواع کرد تنازع بقا، اومد گفت ما انسان ها هم داریم، لذا معتقد به اخلاق برتر، اخلاق بزرگانه، که من این رو البته به عنوان عنوان دهم ذکر کردم، ابر انسان ابر مرد. ابر مرد میتونه قانون وضع کنه دیگران عمل کنن، ولی خودش عمل نگر اشکال نداره. ابر مرد خودش هست، خودشو ابر مرد معرفی میکنه، لذا میگه من تابع هیچ قانونی نیستم. چون وقتی اخلاق شد نسبی، اخلاق بزرگان شد، شبیه همون تنازع بقا و بقای انسب، مگر داروین نمیگم بقای انسب، یعنی در این تنازع بقا اونی که میماند بقای انسبه. این هم میگم از این نژادها اونی که میماند اون بزرگ و ابرمردی است که اخلاق، اخلاق همون بزرگانه، اخلاق ابرمردان، اخلاق ابر انسان ها. خب این همه نقدای جدی داره، سیاست های فاشیستی هم از همینجا نشأت گرفت. اراده معطوف به قدرت رو هم عرض کردم که معتقد است نه تنها معرفت زایده قدرت، اراده هم زایده قدرت هست و زندگی چیزی جز اراده معطوف به قدرت نیست. اما قدرت های افراد متفاوت هست. خب ما یک چند نقد رو هم ذکر کردیم از در این جزوه است، چهار نقد از غیر از این نقدی که در ضمن بحث گفته شد، چهار نقد و در واقع داوری خودمون رو در چهار نقطه ذکر کردیم که انشاءالله دوستان خداله میفهمه. یاسپر رو میزنیم برای جلسه هفته بعد. السلام علیکم و رحمت الله. شما این مباحث رو انشاءالله تنظیم کنید روی سی‌دی بعد.